بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امام هشتم، امام معصوم، امام واجب الاطاعه، خلیفت الله، حجت الله، ولی الله الاعظم، صراط خیر دنیا و آخرت برای مرد و زن شیعه نه خصلت بیان کردند. این روایتی که دارای نه بخش که در یکی از جلسات همین مکان مقدس نه بخشش رو شمردم، کتاب‌های گوناگون علمای بزرگ شیعه نقل کردند، از جمله شیخ صدوق که در عصر غیبت سقراط زندگی می کرده و نزدیک به عصر امام عسگری علیه السلام بود. پدر بزرگوار صدوق هم در شهر قم وکیل امام یازدهم در مسائل الهی و دین و دنیای مردم و آخرت مردم بود. یکی از اون نه ویژگی امام هشتم می‌فرماید تقواست. البته ما اگر معنای جامع و کامل تقوا رو بخواهیم بدانیم، معنای جامع تقوی یک کتاب با عظمتی میشه. اولین کسی که تقوا رو به صورتی مفصل بیان کرد وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، که خوشبختانه بیان امیر المؤمنین مانده و از بین نرفته، یعنی از قدیمی ترین ایام بیان امیر المؤمنین رو نوشتن و در شرح این بیان کتاب‌های زیادی هم نوشته شده. بیان امام در کتاب شریف نهج البلاغه است. اگر اینجا در اختیار دارید اینجا ببینید، اگر در شهرتون در اختیار دارید اونجا ببینید. فکر میکنم در قفسه‌های حرم مطهر هم در کنار قرآن نهج البلاغه و صحیفه سجادیه باشه. فهرست نهج البلاغه رو نگاه کنید، نوشته خطبه متقین. یه عاشقی، یه دلداده‌ای، یه اهل حالی، یک عبد واقعی خدا به نام حمام ابن شریح یه روز میاد خدمت امیر المؤمنین، به حضرت عرض میکنه صف لی المتقین، کأنی انظر الیهم. علی جان، اهل تقوا رو به من بنمایان به گونه ای که گویا اونا رو دارم با چشم میبینم. امیر المؤمنین یه آیه قرآن خوندن، اتق الله، این جمله مال امیر المؤمنین، فإن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. حمام، تقوا پیشه کن، کاسب تقوا باش، تاجر تقوا باش، عمر تو برای تقوا بگذار، چرا که خداوند با اهل تقوا معیت داره. این خطبه رو ببینید، میارزه. برای یک بار هم که شده این خطبه نهج البلاغه رو نوبر بکنید. میبینید بیشتر مردم وقتی میوه نوبرانه میاد قیمتش هم گرونه، میگن یه باره، حالا پول میدیم نوبر میکن. شیعه یه بار حداقل در دوره عمرش باید این خطبه متقین رو ببینه. خطبه متقین اقیانوسی بی ساحل از حقایق، از معانی. امام در وصف مردم با تقوا 110 خصلت بیان کرد. این که امام هشتم می‌فرماید شیعیان ما اهل تقوام، یعنی در حد خودشون این 10 خصلت رو دارن. من خیلی دوست داشتم این خطبه رو تفسیر کنم. از این 110 مطلب 6 مطلبش رو 7 سال هر سال 30 شب ماه رمضان برای مردم گفتم، دیدم به عمر من کفاف نمیده. وقتی 7 مسئلش 7 سال طول بکشه، 110 مسئلش 200 سال عمر میخواد. ولی حالا تفسیرش هم که ما ندونیم، شرحش هم که ما ندونیم، فقط بدنه خطبه رو بدونیم بس، که با دانستن بدنه خطبه و عمل کردن به حقایق خطبه یقینا از اولیاء خدا خواهیم شد. ائمه ما غیر امیرالمؤمنین تقوا رو به صورت‌های گوناگون معنا کردن. یه معنای تقوا به معنای اینه که انسان خودش رو در چارچوب طاعت پروردگار حفظ بکنه و از این میدان عرشی و ملکوتی قدم بیرون نگذاره. انسانی که قلبن، بدنن، نیتن مطیع پروردگاره، از دیدگاه ائمه ما اهل تقواست. یعنی همه خیر دنیا و آخرت رو به دست آورد. یعنی رضایت و رحمت و مغفرت خدا رو به دست آورد. یعنی مقام شفاعت رو هم به دست آورد. یعنی اهل تقوا در محشر معطل این نمیشن که یه پیغمبر، یک امام بیاد از او شفاعت کنه. اهل تقوا خودشون جزء شفاعت کنندگانن، اینقدر مقام بالایی دارن. اهل تقوا به اذن الله از هر کسی شفاعت کنن، خداوند شفاعت اونها رو قبول میکنه. حالا برای اینکه معنای دقیق طاعت الله رو بدانید، یه داستان کوتاهی رو من از جلد اول کتاب بسیار مهم تفسیر معروف بسیار بسیار پرمطلب روض الجنان نقل کنم. صاحب این تفسیر دانشمند بزرگ شیعه، قرآن شناس شیعه، امام شناس شیعه، روایت شناس شیعه در جلد اول نوشته زمانی که بازار فروش و خرید غلام و کنیز رواج داشته، که البته اسلام در برابر بردگی اون چنان حکیمانه موضع گیری کرد که مسئله بردگی نابود شد، انسان فروشی از بین رفت، ولی این خرید و فروش انسان و به بردگی کشیدن انسان در اروپا و آمریکا موج میزنه. تمام این سیاهانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، پدران اینها رو اروپایی از افریقا اووردن در اروپا و به بردگی کشیدن. الان هم سیاهان ارزش انسانی ندارن در اروپا و آمریکا. سیاهان رو بچه هاشونو تو مدرسه سپیدپوستا راه نمیدن. پلیس گاهی خوشش میاد هفتیرشو بکشه یه جوان سیاه‌پوستی که داره تو خیابون راه میره با 6 تا تیر بزنه بکش، کاریش هم نداره. ولی پیغمبر اکرم به ما یاد داد که در پیشگاه خدا سپیدپوست، سیاه‌پوست، عرب، عجم فرقی نمی کنن. مسلمان با سیاه پوست مسلمان برادره، از نظر قوانین برابره. سپید پوست در اسلام حقی اضافه تر از سیاه پوست نداره. کربلا می سیاه پوست بود، شهید شد. کاری که ابی عبدالله با علی اکبر کرد، یعنی رو جنازه علی اکبر خم شد، صورت به صورت جوانش گذاشت، همین کارو با اون سیاه پوست کرد. این دینه. کسی نباید برای خودش امتیازات قلابی قائل باشه. مرد و زنی نباید خود رو برتر و بالاتر از دیگران بدانم. در هر صورت ابوالفتوح رازی میگه تو بازار غلام فروشان، برد فروشان، کنیز فروشان، یا آقای اومد در یه مغازه به صاحب مغازه گفت من اومدم یه غلام بخرم. گفت من این چند تا غلامو دارم، هر کدومشو میپسندی بگو من قیمتشو بگم ورد و برو. اومد و یه غلامی رو دید، گفت آقا من میخوام شما رو بخرم، چند ساعت کار میکنی؟ گفت 6-7 ساعت. چی میخوری؟ غذای عرفی عادی. چی میپوشی؟ گفت فلان لباس رو میپوشم. گفت نه، تو به درد من نمیخور. رفت یه مغازه دیگه، گفت من یه غلام میخوام. گفت من چند تا رو دارم، هر کدوم رو میپسندی بگو من قیمتشو بگم. یکیشونو دید و پسندید، اومد به غلام گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی مولا منو صدا بزن. گفت چقدر کار میکنی؟ گفت هرچی مولا بگه. چی میخوری؟ هرچی مولا عطا کنه. چی میپوشی؟ هر لباسی که مولا به من بده. گفت اینو میگن غلام. مطیع یعنی روزی حلالی که خدا به من میده همون بسه، لباس حلالی که خدا به من میده همون بسه، عمری که خدا به من میده همون بسمه، خوشی یا ناخوشی که خدا به من میده و به مصلحتمه زبون درازی نمی کنم. یعنی تقوا. تقوا یعنی زندگی می کنم به همون شکلی که خدا می خواد، کاسبی می کنم به آن گونه ای که خدا می خواد، لباس می پوشم به آن گونه ای که خدا می خواد، تشکیل زندگی میدم به آن گونه ای که خدا میخواد. خب درک این مسائل کار مشکلی نیست. خدا میخواد دختر و زن، صورت، موی، زیبایی های بدنش در معرض دید همگان باشه؟ نمیخواد. تو سوره مبارکه احزاب میگه من بیهجابی رو نمیپسندم. تو سوره مبارکه نور محرم نامحرما رو شمرده. اطاعت از خدا یعنی به گونه ای زندگی کردن که خدا بپسنده. اما اگه من به گونه زندگی کنم، دختر، زن به گونه زندگی بکنه که شیطان بپسنده، خب اون میشه بنده شیطان. اونی که آن گونه زندگی میکنه که خدا میپسنده، تو خانوما مثل حضرت مریم، مثل حضرت آسیه، مثل مادر موسی، مثل دختران شعیب، مثل حضرت خدیجه، مثل صدیقه کبرا، مثل زینب عظما، این خداپسندان است. این خداپسندان است. یکی از علمای بزرگ که من زیاد خدمتشون میرسیدم، جوان بودم، هنوز طلبم نشده بودم، همون وقتم به ایشون ارادت داشتم، یه جا منبر دعوتش کردم، مجتهد بود. من این مطلب رو از ایشون شنیدم، نیستش تو دنیا مدرکش رو ازش بپرسم، ولی اون عادل بود، مجتهد بود، از شاگردان بارز مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بود، با حضرت امامم در عراق و در قم همدرس. ایشون بالا منبر با گریه میگفت من بچه بودم خیلی برام عجیب بود که ایشون روزه نمیخونه، که چرا این مطالبی که میگه خودش اینجور داره گریه میکن. میگفت آخرین لحظات سید و شهدا زینب کبرا وقتی دید ابی عبدالله عازم حرکت به میدانه، به حضرت گفت بعد شهادت شما تکلیف ما زنان و دختران چیه؟ حدود 70-80 تا دختر و خانوم تو خیمه ها بودن، هم زنان و دختران اهل بیت هم زنان و دختران اصحاب. امام حسین فرمود یه تکلیفتون خواهر، التوکل علی الله، اینه که اعتماد به خدا داشته باشید. کسی که اعتماد به خدا داره خدا نگهدارشه، خدا حافظش. دو، بعد شهادت من این مردم نامرد پست بی دین شکم پرست به خیمه ها حمله می کنن. شما الان که من دارم میرم میدان، از خانوما دخترا هرچی گوشواره، گلوبند، انگشتر، دستبنده بگیر، 80 زن و بچه، اینا رو توی بخچه بریز. وقتی که لشکر یزید حمله کردن، شما به سرعت این بخچه رو که هرچی انگشتر و علنگو و گردن بند توشه پخش کن تو این مردم. این مردم مادی پولکی تا بیشینن اینا رو جمع بکنن، شما فرار بکنید به بیابان و پشت یه تپه بیشینین که نامحرمان شما رو نبینن، قد و بالای شما رو نبینن، فرار کردن شما رو نبینن. این زندگی خداپسند، حجاب خداپسندانه است، لباس با وقار پوشیدن خداپسندانه است، نماز خوندن، روزه گرفتن، گناه نکردن خداپسندانه است. یه قطعه تقوا یعنی اطاعت صرف از پروردگار عالم. در اطاعت خدا نباید کسی رو شریک قرار داد. اگر همسر من، شوهر، زن، پدر، مادر از من درخواست کاری رو کردن که معصیته، نباید گوش بدم. حال ممکنه پدر بدش بیاد، مادر بدش بیاد، خواهر بدش بیاد، برادر بدش بیاد، گوش دادن به دعوت دیگران که دعوت ضد خداست شریک قرار دادن در طاعت پروردگاره. یه قطعه دیگه، یه عربی اومد پیش سعید ابن جبیر گفت آقا شما مفسر قرآنی، شاگرد زین العابدینی، تقوا رو برای من معنی کن. عربا چون پیرن بلند تنشونه، معمولا تابستان هم یه لا پیراهنم. سعید بهش گفت شما تا حالا اتفاق افتاده تو بیابونی که پر خار و تیغ خاراست گذرت بیفته؟ گو بله. گو همینجوری چشمتو میبندی و از لابلای خارها رد میشی؟ گفت نه. گو چی کار میکنی؟ گفت تو بیابونی که پر خاره جوری قدم بر میدارم که خار پیراهنمو پاره نکن، به ساق پام فرو نره، بدنمو زخم نکن، بدنم رو آفت نزنه. گوی معنی تقواست. تقوا یعنی تا آخر عمرت مواظب باش لباس روحت، لباس عقلت، لباس عملت، لباس نیتت با تیغها و خارهای شیطان پاره نشه، زخمی نشه. این معنی تقوا. بازم سفارش میکنم برادران، خواهران، یک بار خطبه متقین رو ببینید، ترجمهش رو ببینید و ببینید تقوا تمام خیر دنیا و آخرت. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردام نام خانان نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندیدی. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان. با اضطراب و شوق تمنا کنم فرو حسین من در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیراهن. نه سر نه پیراهن، ز چه پیدا کنم تو را؟ برگیرمت ز خاکم ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خود، سیراب تا آن که ای گل همرا کنم تو را. حسین من ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، یه نصف روز حسین من داغ اکبر دیدی، داغ قاسم دیدی، داغ قمر بنی هاشم دیدی، داغ بچه شش ماه دیدی. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای، اکنون بشک دیده مداوا کنم تو را. حسین من این لحظه آخر که دارم میرم، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. به من بگو خواهرت این دل غم دیدشو چگونه آرام کنه؟ دیدن دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده ابی عبدالله قرار داد. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. یک دعای جامع با این عشق چشمتون، واقعا به پروردگار توجه کنید. دعا بعد جلسه علم، بعد گریه بر ابی عبدالله، بعد از این که خدا توفیق داد آدم در محضر امام هشتم بیاد مستجابه. خدایا اون چه خوبان عالم از زمان دفن امام هشتم در این حرم و کنار این قبر دعا کردن در حق همه ما، بچه های ما و نسل ما تا قیامت مستجاب بگرد. خدایا هر چه شر و بدی از بندگانت برطرف کردی از ما و نسل ما تا قیامت برطرف فرما. خدایا به حقیقت حضرت رضا همین الان امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده.